الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. دوستان و همراهان شنونده، خدمت شما سلام عرض میکنم از برنامه پرسش و پاسخ تربیتی که بحث تربیت کودک و نوجوان رو همونطور که میدونین در این برنامه بهش میپردازیم. کارشناس محترم و بزرگواری که همراه صمیمی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی هستن، حجت الاسلام و المسلمین تراشیون هستن که در استودیو حضور دارم. من خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم.
بزرگوارید. همونطور که شما دوستان شنونده میدونید، ما چند برنامه ایست که به این صورت به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی میپردازیم که حجت الاسلام تراشیون در ابتدای برنامه دقایقی در مورد چگونگی تربیت دینی کودک صحبت میکنند. همونطور که شما همراهان صمیمی هم میدونید، ما به این صورت شروع کردیم که از قبل از تولد به اون مسئله پرداختیم که حجت الاسلام تراشیون به وراثت و محیط اشاره کردن، انتخاب همسر خوب رو گفتن که دیندار باشه، اصالت خانوادگی داشته باشه. تا اینجا هفته گذشته به بحث پرداختیم و استاد قول دادن که در مورد مسئله اخلاق امروز صحبت بفرمایید. که استاد خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که در جلسات قبلی هم اشاره کردیم، برای تربیت کودک یکی از نکاتی که خیلی مهم هست اینه که ما فرزندی که متولد میشه در یک محیط خوبی قرار بگیره.
بله.
و قطعا اون چیزی که این محیط خوب رو فراهم میکنه در مرحله اول پدر و مادر هستن.
درسته.
لذا در انتخاب همسر بایستی این دقت در انتخاب بشه که در آینده این محیط محیط سالمی قرار بگیره، یعنی هم دختر در انتخاب همسر دقت بکنه هم پسر.
بله.
در این دقت داشته باشه. خب اشاره کردیم به ویژگی های همسر خوب و بنا هم نداریم خیلی روی این بحث معطل کنیم، چون در مباحث دیگر شبکه رادیوی معارف به اون پرداخته میشه. فقط ما کوتاه و گذرا اشاره میکنیم. سومین ویژگی که یک همسر خوب میتواند داشته باشد اینه که لحاظ اخلاقی اخلاق خوبی داشته باشه. یعنی اصلا خانواده‌ای که فرزند خوب رو میخوان تحویل جامعه بدن، اولین اساسش اینه که در برخوردها و معاشرتهای داخل خانه با همدیگه بدونن چجوری ارتباط برقرار بکنن.
بله.
و قطعا اخلاق محور این ارتباط بین زن و شوهر هست. در آموزه‌های دینیمونم خیلی تأکید به این شده. مثلا در روایتی داریم که حسین ابن بشار خدمت امام صادق، امام کاظم علیه السلام آمدن، به این امام بزرگوار عرضه داشتن که یکی از خیشاوندانم از دخترم خواستگاری کرده، اما یک مقداری سوء اخلاق داره، چیکار بکنم؟ کسب تکلیف کردم.
درست.
حضرت فرمودند که اگر بد اخلاقه دختر به او نده. اگر بد اخلاق هست دختر به او نده. خب قطعا هم همینطوره. یعنی نگاه کنید، وقتی که یک شخصی اخلاق و منشش بد باشه، وقتی که وارد زندگی مشترکم میشه ممکنه همون رویه رو ادامه بده یا تشدید بکنه. البته احتمال اینم هست که تغییر درش ایجاد بشه، ولی گاهی اوقات ریسک پذیریش بالاست. وقتی که شخصی یک مدتی مدیدی از طول عمرش رو با اخلاق بد سپری کرده، خب این شاید تغییرش هم یه مقداری دشوار باشه. نمیگیم ناممکنه، میگیم دشواره. لذا توصیه کردن که اینجور افراد رو بهشون دختر ندید. یا حتی متقابلش هم قطعا هست، یعنی اگر دختری بدخلق باشه، بد اخلاق باشه، او را هم نباید به عنوان همسر اختیار کرد. خب این یکی دیگر از ویژگی‌هایی که برای انتخاب همسر بایستی دقت درش بشه. من بد نیست اینجا یک نکته مهمی را هم اشاره بکنم. اون نکته مهم اینه که ما در زندگی مشترک محور بعد از دینداری و اصالت خانواده اخلاقه. امروز شما حتی آمارهای طلاق رو که وقتی بررسی میکنید میبینید خیلی جاها به خاطر همین بد اخلاقی زوجینه در مثلا دادگاه های خانواده. خب دلیلش هم چیه؟ چون آدم با بیپولی فرد میتونه بسازه، گاهی اوقات با چهره گاهی اوقات زشتش میتونه بسازه، ولی اخلاق وقتی نباشه نه. یعنی ما داریم مثلا در دادگاه های خانواده گاهی اوقات اتفاق میفته، فرد میاد میگه که چرا میخوای طلاق بگیری؟ میگه مثلا این اخلاق نداره. میگیم خب وضع مالیش؟ میگه نه، اگر فقط مشکل مالی بود که باش میساختم. و خیلی هم جالبه بدونیم که خیلی از اختلافات بر اساس همین اخلاق سو هست که در خانواده ها ایجاد میشه. یعنی باید پیشگیری کرد.
بله.
بچه‌ای که در خانواده ای قرار میگیره که این پدر و مادر دائم درگیری دارن، درگیری لفظی دارن، سازگاری با هم دیگه ندارن، خانواده نابسامانیه، خب بچه هم دچار استرس میشه. بچه‌ای که باید یک بستر خوبی برای رشد او فراهم بشه در این خانواده قطعا نمیشه. یعنی همین الان شنوندگان محترم برنامه هم اگر یک مروری بکنن در اطرافیانشون میبینن که او خانواده هایی که معمولا دچار آسیب های اخلاقی هستن، اینها میبینیم بچه هاشون دچار آشفتگی هستن، تو درس خوندن مشکل دارن، تو برخورد با دیگران مشکل دارن، گاهی اوقات تو سنین نوجوانی حتی روشون نمیشه دوستشون رو به خانهشون دعوت بکنن. چرا؟ چون مثلا بد اخلاقی مادر رو میبینن، بد اخلاقی پدر رو میبینن، درگیری اینها میگن مایه آبروریزی ما هست.
بله.
ببینیم حتی در آینده هم این آسیب ایجاد میشه.
چقدر جالبه که استاد تراشیون که اخلاق با دینداری با همدیگه در تنگ و تنگ همدیگه هستن. یعنی کسی که در واقع در مورد مسئله دینیش بیشتر مقید باشه و بیشتر به اون اهمیت بده، میبینی که در مقابل اخلاقیاتش هم مسئوله.
بله همینطور هم هست. یعنی حتی ما در روایات دینیمون داریم که در روز قیامت سنگین ترین وزنه اعمال اخلاق نیکه. یعنی انقدر تأکید به اخلاق نیک شده. و گاهی اوقات حتی در سیره انبیا و اولیای الهی میبینیم که افرادی بودن مشکلاتی داشتن، گاهی اوقات نافرمانی های الهی را کردن، ولی خوشخلقیشون موجب این شده که ائمه یا انبیای الهی گذشت بیشتری نسبت به اینها داشته باشن. و خب تأکید شده دیگه، حتی در معاشرت های عمومی زندگی هم ما ببینیم افرادی که اخلاق خوب دارن مردم بیشتر دوست دارن با اونها ارتباط برقرار بکنن.
درسته.
فکر میکنم به همین مقدار انشالله بسنده بکنیم.
دستتون درد نکنه. خیلی ممنون دوستان عزیز. شنونده ضمن تشکر از شما که با ما همراه هستید و پرسش های خودتون رو با روابط عمومی شبکه معارف در میون میذارید تا انشالله توضیحات اونها رو از زبان استاد تراشیون بشنویم، بریم و اولین سوال رو بشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0-251.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
ببخشید خانم، می‌خواستم بگم که دختر 2 ساله دارم، هر کار یعنی همه صحبت دیگه، همه حرف دیگه رو میزنه، فقط این مشکلی که دارم به دستش دارم. می‌خواستم بگم آقای مشاور زحمت کشم من راهنمایی کنم. یکی اینم که خیلی هم دست بزن داره، دوست میداره همش جیغ بکشه. اگر من رو راهنمایی کنید خیلی ممنون میشه.
ممنون از همتون.
خیلی ممنون. خدا حافظ.
بله تشکر از این خواهر بزرگوار. استاد بفرمایید.
خواهش میکنم. بله. چند بخش رو این خواهر بزرگوارم به عنوان سوال طرح کردن که دغدغه‌شون هست و بعضن هم خیلی از خانواده های دیگه هم شاید همین طور باشن.
بله.
یکی این که این کودک ادرار خودش رو نمیگه به موقع. مادر فرمودن که صحبت میکنه، حرف میزنه، درخواستاش رو میگه، ولی ادرارش رو نمیگه به وقت. و دغدغه هم هست بین والدین، چون بالاخره با نجس و پاکی سر و کار داره این. درست. اتفاقی که میفته، لذا پدر مادرام یک حساسیت ویژه‌ای روی این قضیه دارن. ما یک توصیه که به این مادر بزرگوار داریم و سایر والدینی که کودکان در این سن دارن اینه که خیلی تعجیل در این نکنن که بچه هاشون رو زود لاستیکی بگیرند و پوشک بگیرند. دلیلم اینه که کودکان اولین نشانه کنترل ادرارشون از حدود 15 تا 18 ماهگی ایجاد میشه. یعنی به این صورت هم که وقتی ادرار میکنه اعلام میکنه، نه وقتی ادرار داره اعلام بکنه. یعنی بعدش این رو بیان میکنه. و خیلی از والدین به این نکته توجه ندارن. مثلا مادر میاد میگه، حالا من تعبیر عامیانه بگم، به بچهش میگه مثلا مادر جون هر وقت جیش داشتی بگو جیش دارم منم ببرمت. خب برای والدین خیلی راحته، هم درکش هم فهمش.
برای فرزند اینطور نیست.
بله، ولی برای کودک اینطور نیست.
درست.
مثلا نگاه کنیم، ما در روایات هم این همه تأکید بر این داریم که کودکانتون رو مثل خودتون تصور نکنین، شما خودتون رو جای کودکانتون بذارید. یا در روایتی داریم که حضرت فرمودن وقتی با کسی میخواین صحبت کنین به اندازه عقل و درک و فهمش با او صحبت بکنین.
بله.
ما میخواییم که اصلا کودک در این سنین این مقدار به این درک نرسیده که بتونه اعلام بکنه این رو. اذا خب سن زودیست و معمولا هم ما میبینیم والدین تو این سنین مثلا حدود یک سال نیمی وقتی بچه هاشون رو میخوان پوشک بگیرن درگیرن با بچه هاشون، بچه ها نجس میکنن خونه رو و مشکلات عدیده گاهی اوقات منجر به تنبیه حتی بدنی بچه هاشون میشه. یعنی مادر عصبانی میشه او رو تنبیه میکنه. خدمت شما عرض کنم گاهی اوقات نمیتونه کنترل عصبی بکنه، بچه رو میبره مثلا توی توالت، بالا تا پایین بدنش رو آب سرد میگیره. خب مشکلات و فشارهای روحی هم تو بچه ایجاد میشه.
بله.
تو سن 15 تا 18 ماهی که خیلی نباید انتظار داشته باشیم بچه ها قبل از اینکه ادرار بکنن بیان بکنن. بعد از این مرحله کودک قبل از اینکه ادرار بکنه به ما خبر میده، ولی قادر به کنترل او نیست. مثلا این نیستش که یه ربع قبلش نیم ساعت قبلش بگه بیان بکنه، نه، معمولا همون لحظاتی که میخواد ادرار بکنه همون موقع خبر میده، ولی دیگه قابل کنترل براش نیست. اینم معمولا تا سن مثلا 20 ماهگی کودک اتفاق میفته. بعد از این به تدریج کنترل ادرار تو کودکان افزایش پیدا میکنه. یعنی میتونن دقایق قبل بگن که امروز کارشناسان نظرشون این هستش که کودکان در سن تقریبا 2.5 سالگی قادرن که به توالت برن، در این حال خودشون هم کنترل بکنن. لذا بهترین سن این سنه. البته اینی که داریم میگیم نه برای همه کودکان، این به تناسب، حالا شاید کودکی باشه تو سن 2 سالگی این اتفاق بیفته. و یه توصیه هم که برای والدین محترم داریم اینه که معمولاً از پوشک گرفتن بچه ها رو همزمان با از شیر گرفتنشون نکنم. مثلا گاهی اوقات بعضی پدر مادرها یه مرتبه خدمت شما عرض کنم که آمادگیشو دارم، میگه همین الان از شیر میگیرمش، از لاستیکی هم میگیرمش، اتاقش هم جدا میکنم. نه، این سه تا امریه که به نوعی فشار برای کودک داره باید در یک پروسه زمانی انجام بشه، در 3 زمان مجزا. بهترین اینه که ابتدا بچه بسترش جدا بشه در 18 ماهگی 19 ماهگی، بعد از شیر بگیریم رو در 24 ماهگی، بعدش هم مثلا 2 سال و 2-3 ماهش شد دیگه خدمت شما عرض کنم که او رو از پوشک هم بگیریم. نکته دومی که اشاره کردن اینه که فرزندشون دست بزن داره، گاهی اوقات دیگران رو میزنه. خوشونت ببینیم مثلا چیه؟ یعنی ما یا این بچه رو باید مثلا بچه خشنی بدونیم؟ خشونت به رفتارهایی گفته میشه که فرد به دیگران یا خودش یا اشیا آسیب برسونه.
درست.
این رو بهش میگن خشونت، و البته از روی قصد و عمدن باشه. گاهی اوقات هستش که آسیب میرسونه به خودش، دیگران، اشیا، ولی از روی عمد نیست.
مثلا بازی داره میکنه.
بله، داره بازی میکنه یا اتفاقی مثلا داره رد میشه، تنش میخوره مثلا به این میز یا لیوان میفته میشکنه. این خشونت تو بچه نیست. ولی اگه این لیوانو بلند کرد عمدن در حضور همه مثلا اینو محکم زد روی زمین، این میشه خشونت. یا مثلا آمد به صورت طبیعی نه حالت عصبی، چون گاهی اوقات نگاه کنیم ما هرچی فرد عصبانی تر میشه کنترلش کمتر میشه، خود کنترلش پایین میاد. و در روایات هم داریم که میفرمایند وقتی انسان خشمگین میشه عقل به پایین ترین درجه خودش میرسه، نمیتونه خوب تصمیم بگیره. تو کودکان این در اوجشه، یعنی بچه‌ها تو این سنین خب خود کنترلشون خیلی کمه، لذا کوچکترین محرک های اونا رو عصبانی میکنه. حالا باید دید که خدمت شما عرض کنم این کودک خوب ما که مادرشون هم نگرانشون هستن دلیلش چیه؟ ممکنه هستش مثلا گرسنگی عامل خشونت ایشون بشه دست بزن، چون نیازهای زیستی همیشه همراه با این هستش که فرد آسانه تحمل پذیریش هم کاهش پیدا میکنه. تو خود ما بزرگام هست، یه آدم وقتی خیلی گرسنه‌اش میشه میبینید زودتر هم عصبانی میشه. خب تو بچه‌ها این شدیدتر هم هست. یا نه مثلا خواسته ای رو داره از مادر از پدر، پدر و مادر این خواسته رو براش برآورده نمیکنن، خب عصبانی میشه دوباره رو میاره به زدن. خب تو این موارد بعد پدر و مادر حواس او رو پرت کنن، مثلا یه چیزی رو میخواد، مثلا بچه بیماره، مثلا یه خوراکی رو دیده این خوراکی هم براش خوب نیست، ما به جای این که منع جدی بکنیم او رو، مثلا بگیم نه بد نمیدیم خوبت نیست، نه حواسش رو یه کار دیگه پرت بکنیم.
درست.
چون اون منع کردن خودش زمینه عصبانیت رو فراهم میاره. نکته سوم که باید بهش توجه بکنن اینه که امر و نهی زیاد نکنن. یعنی بچه ها تو این سنین به فرموده اهل بیت عصمت و طهارت زمان امیریشونه، زمان آزادیشونه، لذا امر و نهی کردنهای مکرر اونها رو از این امیر بودن و آزاد بودن به نوعی داریم دور میکنیم. خب نباید این کار رو هم انجام بدیم، باید متعادل. گاهی اوقات بچه هامون رو دستشون رو نگیریم ببریم سمت یه چیزی یا از یه چیزی دورشون کنیم، بعد مسیر رو جوری قرار بدیم که او بره به سمت اون چیزهایی که ما میخواییم یا دور بشه از اون چیزهایی که ما میخواییم. بله
بله، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، انشاءالله که این خواهر بزرگوار به پاسخشون رسیدن. دوستان اتاق فرمان ما آماده هستیم تا سوال بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
من خواستم از کارشناس محترم سوال کنم در مورد بعضی از پدر مادرها در مورد خود همین اقوام فامیل که بچه های خوبی نتونستن تربیت کنن، خودشون الگوی خوبی نبودن یا اختلافاتی که خود پدر و مادر داشتن یا نمیدونم به هر نحوی بوده که این بچه ها یا پسر بودن معتاد شدن یا نماز نمیخونن یا اختلال سلوکی دارن در مورد دروغ گفتن یا خلاف کردناشون که این باعث میشه که به خانواده پدر و مادرشونم کشیده بشه، باعث ناراحتیشون میشه. خواستم از شما خواهش کنم که اینا باید چه راهکارایی رو به پیش بگیرن، تمرین کنن پیش بگیرن که سعی کنن که یا الگوی خوبی باشن برای فرزنداشون. از شما به برنامه شما تشکر و قدردانی میکنم.
بله خیلی ممنون، تشکر میکنم از این خواهر بزرگوارمون. تا اونجا که متوجه شدیم در مورد این که اخلاق و رفتار پدر و مادرها باعث میشه بعضی از فرزندان اونطور که بایسته و شایسته است تربیت نشن، حالا به چه صورتی انجام بدن رفتارشون کردارشون که الگو باشن برای فرزندانشون. خواهش میکنم.
بله. این مادر بزرگوار خب دغدغه فرزندشون رو داشتن که چطور رفتار بکنن خودشون، پدر فرزندانشون یا سایر خانواده ها که فرزندان خوبی تربیت بشن. خانواده ای میتونه فرزند خوب پرورش بده که یک شرایط و ویژگی هایی رو داشته باشه که همین شرایط و ویژگی هاست که میتونه یک فضا و بستر مناسبی رو برای تربیت فرزندان به وجود بیاره.
بله.
خب قطعا در تربیت اولین اصل اینه که انسان توکل به خدا بکنه و خدا یاری بخواد، چون اصل اول همینه که انسان، خدمت شما عرض کنم، که توجه به خدا داشته باشه و یاری از خداوند بخواد با دعا. خب این در اعتقادات ما و آموزه‌های دینی ما هم وجود داره. نکته دومی که باید به اون توجه بکنن اینه که پدر و مادرها متناسب با هر گروه سنی فرزندشون فرزندانشون رو بشناسند. حالا همین نکته‌ای که حضرت عالی هم اشاره کردیم که مقداری مبهم این مادر بزرگوار بیان کردن، یعنی اگر این مادر می اومدن گروه سنی که دغدغه دارن بیان می شود. مثلا می گفتن ما کودکی داریم قبل از دبستان، دوره ابتدای، دوره راهنمایی، نه تحصیلاتش رو تمام کرده، چون هر دوره‌ای از دوران زندگی فرزندان یک سری مهارت‌هایی رو می‌خواد که انسان اونها رو به کار ببنده تا بتونه خدمت شما عرض کنم که تربیت خوبی داشته باشه. مثلا شما در آموزه دینی ما می‌بینید که در 7 سال اول کودک رو آزاد بذارین، 7 سال دوم زمان یادگیری کودکانه، به نوعی بندگی کردن، آموزش دیدن، 7 سال سوم زمان مشورت. یعنی حتی ما در روایات هم میبینیم که هر بره از زمانی که انسان داره سپری میکنه در طول زندگیش باید یک روشی رو با او برخورد کرد. حالا برای اینکه انشالله این مادر بزرگوارم به نوعی به اون نیازی که دارن برسن، من یک سری توصیه های کلی میکنم که برای همه مقاطع سنی به کار بیاد. نکته اول اینه که ما باید از آزادی های متناسب با سن و نیازهای خود بچه هامون به این نکته توجه بکنیم. یعنی ما باید آزادی بدیم به کودکمون، به نوجوانمون، ولی متناسب با سنش. یه تعبیری رو من به کار ببندم و اون اینه که ما باید آزادی آگاهانه به فرزندانمون بدیم. حالا یه توضیح دیگه روی این مطلبی که عرض کردم که قابل فهمتر بشه مطلب، نگاه کنیم، ما کودکی که قبل از دبستان یه شکل آزادی رو میخواد، دوران تحصیلش یه شکل، بعد از تحصیلاتش یه شکل، ولی ما باید بدونیم که این آزادی چجوریه. آزادی مطلق قطعا ما برای کودکان توصیه نمی کنیم، برای فرزندان توصیه نمی کنیم، چون آسیب داره. نگاه کنین، آزادی که میگیم باید متناسب با همون شناخت نسبت به کودکمون باشه. مثلا ما یک نوجوانی داریم 13-14 سالشه، به جای اینکه من بیام بهش بگم مثلا پسرم میخوای درس بخونی، بعد ساعت 2 بیای خونه بشینی تا 4 درس بخونی، 4-5 تلویزیون ببینی، 5-6 مثلا برو نون بخر و نماز بخون و چیکار بکن، خب اینو من دارم محدودش میکنم. به فرزندم بگیم خب پسر خوبم، تو برنامه روزانت رو چجوری میخوای بریزی؟ میخوای یه برنامه بریزی برای طول روزه؟ نگاه کنید، این یه آزادی دادن به اوست. یعنی در این حالی که توجه به او میدیم که باید یه برنامه برای زندگیش داشته باشه، خود او را هم وادار میکنیم به برنامه ریختن. البته بعدش هم بهش مشورت هم میدیم که مثلا چه خوبه این بخش برنامه خیلی عالیه، این بخشش رنگه این مقدارش رو کم کنی یا زیاد کنی شاید به نتیجه بهتری برسی. مثلا این آزادی باید متناسب با سن فرزندان بهشون داده بشه، در این حال نیازهاشون هم باید برآورده بشه، البته نیازهای حقیقی بچه هامون، نیازهای منطقیشون. نکته دوم، باید مسئولیتهایی رو متناسب با سن فرزندان بهشون بدیم، چون مسئولیت یک زمینه است برای رشد. ما مثلا در اصل پیامبر گرامی اسلام هم میبینیم که مثلا نبی مکرم اسلام به بعضی جوانان حتی رتبه فرماندهی لشکر رو میده. درست. یعنی مسئولیت به اونا واگذار میکنه. در برهه های مختلف صدر اسلام میبینیم پیامبر گرامی اسلام در مقاطع مختلف به افراد مختلف مسئولیت واگذار میکنه. این موجب بالندگی میشه، رشد میشه. یعنی دقیقا همین رو ما باید بیاییم تو الگوی خانواده که یک جامعه کوچک هم هست پیاده بکنیم. یعنی پدر و مادر به فرزندانشون متناسب با توانایی‌هاشون مسئولیت بدن. نه بیشتر نه کمتر. چون گاهی اوقات واقعا ما میدونیم فرزند ما لحاظ جسته ضعیفه. حالا مثلا بگیم تو اساس کشی بیا مثلا سر کمدو بگیر نمیدونم چیکار کن تو بعد این وسایل رو ببری پایین، خب در توانش نیست.
بله.
اینجا شونه خالی میکنه زیر بار مسئولیت. ولی اگر مسئولیتی که میخوایم به او واگذار بکنیم متناسب با توانایی‌های او باشه، خب چه خوبه.
بله.
در ضمن باید مسئولیتی که واگذار میشه به نوعی طرف مقابل هم پذیرشش رو داشته باشه، دوست داشته باشه. خب اینم نکته دوم. نکته سوم، باید فضایی رو ما فراهم بکنیم که فرزندانمون بتونن افکارشون رو، مشکلاتشون رو، صحبتهاشون رو با ما در میون بگذارن. ما بعضی از والدین میبینیم که مثلا میگیم آخرین باری که شما نشستین با فرزندتون صحبت کردین کیه؟ باید بشینه فکر کنه یادش بیاد. یعنی میگیم مدت زمانی اصلا نشسته با این فرزندش صحبت بکنه، گفتگو بکنه. و ما باید این رو وارد خانواده هامون بکنیم. برادران و خواهران بزرگواری که میشنوید این برنامه رو، نگاه کنید امروز نیاز فرزندان ماست که فرصت هایی رو برای گفتگو با اونها بگذاریم، فرصت های مشترکی که خالی باشه. حالا یه موقعی هست مثلا تو خونه هم هستیم همش حواسمون به تلویزیون و روزنامه و چیزای دیگه، چه ایرادی داره این پدر دست این نوجوانش رو بگیره؟ اصلا یک رو 20 دقیقه با هم برن یه قدمی بزنن، تو همین قدم زدن با هم دیگه صحبت بکنن.
درسته.
مثلا پدرها گاهی اوقات میان در مرکز مشاوره بیان میکنن، میگن مثلا حاج آقا این بچه ما مشکلاتش رو به ما نمیگه اصلا. خب بابا شما چی کار کردید؟ بچه ای که نتونه ارتباط کلامی با پدرش داشته باشه قطعا مشکلاتش هم نمیاد.
بستر باید فراهم بکنم.
بله. اون بستر هم نه این که انتظار داشته باشیم فقط اون مشکلش رو بیاد با ما بگه. گاهی اوقات اصلا ما اون یه روبی که برای اون وقت میگذاریم میریم بیرون اصلا درباره اتفاقات روزانه صحبت بکنیم، نه مشکلات.
دوست.
وقتی او میتونه ارتباط کلامی با ما برقرار بکنه بعدش هم میاد مشکلش رو به ما میگه.
درست.
ولی وقتی نه، حتی حرفای معمولیش رو هم وقت نمیکنه به ما بگه یا بهش فرصت نمیدیم بگه، خب کی او میاد مشکلش رو هم بیان بکنه؟
حالا یه مسئله دیگه توی ذهنم اومد جناب تراشیون، که بعضی از فرزندان هستن با یک کدوم از این دو نفر یا بعضی بیشتر با پدر ارتباطشون صمیمی است، بعضی بیشتر با مادر. این عادیه؟ مثلا میگن مادر میگه مثلا بیشتر صحبتشو با من میکنه، مثلا روش نمیشه با پدرش صحبت کنه مثلا.
میخونم خب عادی نمیشه این رو اتفاق رو بیان کرد که اتفاق عادیه. قطعا خلع وجود داره. یعنی حضور پدر، برخورد پدر مانع این شده که فرزند با اون نتونه ارتباط برقرار بکنه. نزا حتی ما یه توصیه که گاهی اوقات برای خانواده ها داریم اینه که جلسات مشترک تو خونه داشته باشن. یعنی این نباشه که فرزند ما فقط ارتباط دائمیش با مادرش باشه یا با پدرش باشه. نه، اصلا شبی چند دقیقه، گاهی اوقات هفته چند ساعت وقت بگذاریم برای همین کارها که بشین با هم گفتگو بکنیم، اونم توی محیطی که همه اعضای خانواده حضور دارن. گاهی اوقات حتی نیاز به طرح مسئله است. یعنی این که پدر بگه که ما حالا نزدیک ایام نوروزیم، خب میخوایم یه سفری بریم. این نباشه من پدر تعیین کنم کجا بریم، کی بریم، با چی بریم. نه، قشنگ خانواده رو اعضاشو جمع بکنیم، این پنجشنبه میخوایم بعد از ظهر درباره مسافرت نوروزمون تصمیم بگیریم، فکر کنین روش، بیاین اونجا ببینیم نظراتتون چیه. خب این فضا فضای گفتگو میشه. بعد در این حال هم گفتگوهای انفرادی، هم مادر باید با فرزندان داشته باشه هم پدر، وقت یه نوع تعادلی برقرار میشه تو خانواده.
درست.
چون نگاه کنین بچه ها که سنشون بالا میاد، اون وقت مثلا پسر بچه ها همه حرفاشون رو به مادرشون نمیتونن بزنن.
درسته.
بعضی حرف ها هست که باید به پدر بزنن. دخترها همینطور همه حرفاشون نمیتونن به پدرشون بزنن.
بله.
بعضی حرفا رو باید به مادر بزنن. باید این محیط جوری فراهم بشه که هم گفتگوهای گروهی باشه تو خانواده، همین که نه گفتگوهای اختصاصی و متناسب با جنسیت هم وجود داشته باشه. یه نکته دیگه که به این مادر بزرگوار توصیه میکنیم که انشالله اون زمینه الگودهی مناسبا فراهم بشه اینه که پدر و مادر خودشون الگوی عملی هن برای فرزندانشون. کونو دعاتن ناس به غیر السنت کمه. یعنی گاهی اوقات ما رفتارهامون برای فرزندمون الگوه، نه فقط کلاممون. مثلا پدری که به فرزندش میگه مبادا تو با مادرت بلند صحبت بکنی، یا بعد خود این آقا با همسرش بلند صحبت میکنه، خب این الگو نمیگیره، فردا همین فرزندم با مادر بلند صحبت میکنه. یا مثلا مادر به فرزندش میگه که پدرت که منزل آمد اینجوری مثلا لم نده رو زمین، پاشو به استقبال پدرت برو، بعد خود مادر مثلا لم بده بلند نشه جاش. خب این پسر یا دختر از کی میخواد الگو بگه؟ از همین مادر دیگه. باید متناسب باشه گفتار و کردارمون هم با هم دیگه، که اینو وقت میشه اون الگوی عملی. نکته بعدی، اشتباهات و خطاهایی که فرزندانمون میکنن نباید تنبیه بدنی بشن یا تمسخر بشن یا تحقیرشون بکنیم. اشتباه رو همه مرتکب میشن، یعنی غیر از اهل بیت عصمت و طهارت که معصومن، بقیه آدم ها همه اشتباهاتی دارن، کم و زیاد هست ولی وجود داره. بچه ها قطعا خطاهایی دارن، لذا این خطاها نباید منجر به تنبیه بشه، منجر به تمسخر بشه. هم سرخوردگی در فرزند ایجاد میکنه، هم پنهانکاری. یعنی فرزندی که یک اشتباهی رو مرتکب میشه، اگر بفهمه که پدر و مادر قرار او رو تنبیهش کنن، خب مخفی میکنه اشتباه. ولی اگر بدونه نه، پدر و مادر واقعا برخورد منطقی میکنن، شاید ناراحت بشن، ولی ناراحتیشون به خاطر کار فرزندشونه، نه از خود فرزند.
درست.
چون بعد این نکته را من اشاره بکنم، نگاه کنید گاهی اوقات ما فرزندمون یک اشتباهی رو مرتکب میشه، ما نباید خود فرزندمون رو بی شخصیت کنیم، به او توهین کنیم. یعنی ما باید به او بفهمونیم که ما تو رو دوست داریم، ولی این کاری که انجام دادی کار خوبی نیست. یعنی تو جایگاهت پیش ما همون جایگاهه، ولی وقتی این کار، اینه یه مادر، حالا یه تشبیه بکن، مثلا مادری فرزندش در لباس خودش مثلا خرابکاری میکنه، مثلا میبینیم بچه رو از خودش دور نگه میداره، شاید اخمم بکنه، ناراحت هم بشه، این به معنای اینه که بچهش رو دوست نداره که از خودش دور کرده. این به معنای اینه که خب حالا این لباسش رو کثیف کرده، بو میده، آلوده، لذا از خودش داره دور میکنه. وقتی این فرزندش رو شست، این حوله رو دور او پیچید، فرزندش رو در آغوشش میکشه، نوازشش میکنه. لذا اشتباهات بچه های ما هم باید دقیقا این باشه. یعنی فرزند ما بفهمه اگر من پدر ناراحت شدم، من مادر ناراحت شدم، از خود او نیست، از کار اوست. و وقتی او کار رو، کار اشتباه رو دیگه انجام نده، همون محبوبیت قبلی رو پیش من داره. نکته آخر رو هم عرض بکنم. پدر و مادرها باید با مهربانی و تشویق زمینه‌های اعتقادی رو در فرزندانشون پرورش بدن. اعمال مذهبی رو هم همینطور، نماز، روزه، حجاب، آدابی که در آموزه‌های دینی ما وجود داره، با تحکم و زور نمیشه بچه ها رو نماز خون کرد. یعنی این مهربانی است. وقتی که فرزند میبینه پدرش مثلا برخورد خوبی با او داره، وقتی فرزند میبینه مادر مثلا نسبت به فرزندانش محبت میکنه، خب پدر و مادر میشن الگوی عملی. یعنی تو همه چیز در پدر و مادر الگو میگیرن، در عبادت الگو میگیرن، در روابط اجتماعی الگو میگیرن، در آداب معاشرت الگو میگیرن، بعد این پدر و مادر یک الگوی مناسبی رو میتونن به فرزندانشون به این شکل ارائه بدن.
بله، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. دقایق پایانی پرسش و پاسخ تربیتی است. من از شما حاجی تراشیون استاد بزرگوار تشکر میکنم به خاطر حضورتون، به خاطر توضیحاتتون. با شما دوستان شنونده خداحافظی میکنیم و خدمتون عرض میکنم که 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماره 0251 پل‌های ارتباطی پرسش و پاسخ تربیتی با شما دوستان شنونده است که انشالله میتونید با این شماره تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. اگر مایل هستید که به صورت کتبی با ما در ارتباط باشید، این آدرس در اختیار شما هست: قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه رادیویی معارف، گروه اندیشه و حکمت و حتما روی پاکت نامتون مرقوم بفرمایید که مربوط به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. تشکر از شما دوستان شرمنده و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بینشان حجاب است نام و نشان سالک، از بینشان حجاب است نام و نشان سالک، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشمت جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشمت جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی.